اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910 899 45 64 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
سلام سلام سلام، چه حال چه احوال، خوبین؟ 46th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک. دیگه نوبتی هم که باشه، نوبت زنگ انشاست، یعنی پویش زنگ انشا. بله، دهه فجر و یه پویش ویژه داریم. این بار تو رادیو قرآن میخوایم انشاهای شما رو با صدای خودتون بشنویم.
بخوام هموطن به نام آزادی.
پس هرچه زودتر از خانوم و آقا و پیر و جوون و دانش آموز و دانشجو و دکتر و مهندس و طلبه و همه و همه. انشاهای خودتون رو درباره انقلاب اسلامی مردم ایران برامون بفرستید. به کجا؟ به پیام رسانهای شاد و بله به نشانی @ رادیو قرآن، @ RADIOQURAN. مشتاقانه چشم راه شما ایما. دیر نشه یه وقت، منتظریم.
شب شما بخیر هم میهنان گرامی. جشنهایی که در سراسر کشور در حال برگزاری است، جشن انقلاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی است که امیدواریم همه شما با اطلاعات کافی و وافی این دستاوردها رو پیگیری بکنید و انشاءالله آماده باشید برای راهپیمایی روز 22 بهمن در سراسر کشور. امیدواریم همه پای کار بیایید و تلاش بکنید یک بار دیگر حضور در صحنه رو به جهانیان نشون بدید. آخرین برنامه ما سپهر آفرینش هست که با پخش این برنامه بخش دوم برنامه‌های رادیو قرآن به پایان میرسه و همکارانمون در بخش سوم رأس ساعت 22 با شما همراه خواهند بود. این برنامه رو بشنوید. بنده به اتفاق سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
سپهر آفرینش.
سماء الله رائعة نجومی.
با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده.
یسامر سحرها سحری و یبقا بأعماقي خمائل ياسميني ولي في أفقها سبح طويل وتسبيح يدفقه يقيني سماء الله رائعة النجوم تمشت في مدائنها عيوني يزين وجهها قمر منير رقیق النور
والضاء الجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر. بسیار بسیار مفتخرم که همراه شما هستم. من اسماعیل باستانی از شبکه قرآن به همراه سرکار خانم علوی. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو قرآن.
سلامت باشید آقای دکتر پیوندزنی. سلام علیکم.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. آقا ما از هفت آسمان گفتیم، یه ذره از آسمون خودمون گفتیم. این آسمونه جدای این محافظتی که داره از ما میکنه، به اصطلاح ما میبینیم که یه دفعه مثلا یه ابری میاد توی آسمون، یه بارون خیلی خوشگلی میاد، حالمون با این بارونه خوب میشه و هزار تا ماجرای دیگه. بحث نزول از آسمان جزو اون بحث‌های خیلی شیرین و من به نظرم خیلی آرتیستی و هنریه، فارغ از همه اون داستان‌های علمی که پشتشه، خیلی هنری و جذابه. نه خانم علوی؟
بله حق با شماست. البته اجازه بدین که من یه مقداری شما رو ببرم از لحاظ زمانی عقب‌تر. اینکه اصلاً از ابتدا حالا باران یا عناصر دیگه چجوری به زمین اومدن قبل از اینکه آسمون کلاً تشکیل بشه. واقعیت این هست که طبق نظریه‌های نجومی صحابه‌ای داشتیم ما توی آسمون که حالا این از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده بود به واسطه نوع اخترهایی که اطرافش بودن، یعنی ستاره‌های نوترونی که اطرافش بودن و آخرهای عمرشون بود.
گرد و غبار ستاره‌ها با آقای دکتر پیوندزنی رسید، سرفه‌ها شروع شد. خب
اول نوع‌اخترهایی که اطراف این صحابی بودن به واسطه حالا ساختاری که دارن منفجر شد و عناصری رو وارد این صحابی کرد و طی چرخشی که این صحابی داشت، تغییرات دمایی که داشت، یه مناطقیش به خاطر رنبش‌های چگالی که داشت، رنبش‌های گرانشی که داشت، ساختارهایی رو به وجود آورد، من جمله ساختار زمین ما. اما یه پیش ستاره‌ای هم تشکیل شد. پیش ستاره به این معنی که حالا دوباره یه قسمتی از این صحابی چگالیش خیلی زیاد شد، عناصر هیدروژن و هلیوم جمع شدن اما به اندازه‌ای نرسید این چگالی که واکنش با هم دیگه بدن، بتونن انرژی زیادی رو آزاد کنن، صرفا در کنار هم دیگه بودن. بعد از تشکیل کره زمین حالا و اون جوی که اطراف کره زمین شکل گرفته بود به واسطه عناصر صحابی، این پیش ستاره یه مقداری جرمش سنگین تر شد تا جایی که تونست یه جریانهای پلاسمایی که ما به اون باد خورشیدی میگیم، جریانهایی از باد خورشیدی از سمت خورشید به زمین راه پیدا کردن و باعث شدن که این جوی که اطراف زمین تشکیل شده بود تغییر پیدا کنه. توی این دوره حالا قسمت‌های دیگه این صحابی باز هم ساختارهایی داشت تشکیل می‌شد. طبیعتاً وقتی ساختارها دارن تشکیل میشن، برخوردهایی هم دارن. ما اجرام دیگه‌ای هم داشتیم توی صحابی و حالا اطراف اون کمی بیرون‌تر از ساختار منظومه شمسی و جوی که تازه شکل گرفته بود. به عنوان مثال شهاب‌واره‌ها بودن که جلسات گذشته در موردشون صحبت کردیم، دنباله‌دارها بودن که گلوله‌های برفی خاک‌آلودی هستن. که خب طبیعتاً وقتی ما میگیم گلوله برفی هستن، انتظار داریم به خورشید که نزدیک میشن به واسطه دمای خورشید یه مقداری از جرمشون تبخیر بشه و ساختار جدیدی رو ایجاد کنن برای ما. اما اشاره میکنم خدمتتون که چون میگیم گلوله برفی، توی ساختارشون بخار آب هم دارن. شهاب‌واره هم که چون از حالا هم این ساختاری که تازه شکل گرفته بود تشکیل شدن و هم از اون نوع اخترهایی که اطراف صحابی بودن، شامل عناصر مختلفی هستن. نیکل همین الان وقتی به سطح زمین میرسن این ساختار رو دارن، آهن، نیکل و ساختارهای دیگه. اینها بعد از تشکیل سیاره ما به سیاره ما وارد شدن و میشه گفت که منشأ آبی که ما روی زمین میبینیم همون دنباله دارها هستن، چون توی ساختارشون بخار آب مشاهده شده.
حالا یه سوال، چرا فقط تو زمین شاهد این مجموعه هستیم که شده جو، شده آسمون ما؟ چرا بقیه سیاراتی که ما میشناسیم این آسمون رو ندارن؟
اگر امکان داره اجازه بدین که من جلسه آینده مفصل تر صحبت کنم، اون تا سوال شما رو حالا جوابشو به تأخیر خیلی نمیدازم، کوتاه پاسخ میدم. ببینین، سطوح گرانشی یه سرعتی با نام سرعت فرار ما داریم، یعنی عناصری که به سطوح گرانشی نزدیک میشن اگر به واسطه حالا ویژگی هایی که اون سطوح دارن، مثلا کره زمین یه سری ویژگی داره مثل جرمش، مثلا حالا دماش و پارامترهای دیگه، یه سرعت فراری براش لحاظ میشه به این واسطه که یه فرمولی داره و عناصری که سرعتشون از این سرعت فرار بیشتر باشه از این سطح خارج میشن و روی این سطح قرار نمیگیرن، یعنی میتونن فرار کنن. به عبارتی مثل هیدروژن، مثلا هیدروژن اون اوایل میتونست از سطح زمین فرار کنه. سیارات دیگه هم باید ببینیم که شرایطشون چطوری هست، یعنی شرایط جرمیشون، شرایط دمایشون، سرعت فرارشون رو تخمین بزنیم و ببینیم که به واسطه سرعت فرارشون چه عناصری رو میتونن بپذیرن و چه عناصری رو نمیتونن بپذیرن.
خب ادامه بدیم، ببخشید.
عرض کردم خدمتتون که به واسطه دنباله دارها آب بر روی سطح زمین اومد، حالا اقیانوس ها شکل گرفتن، دریاها شکل گرفتن، اما اگر بخوایم ببینیم که الان چه جوری آسمون بارش میکنه، حالا روند چرخ آب روی کره زمین رو هممون باش آشنا هستیم.
خب، که یه دقیقه اینو نگه داریم، یعنی برسیم بهش. ما الان تازه رسیدیم به فرآیند شکل گیری این آسمانه در خیلی دورهای زمین.
بله.
توی قرآن وقتی که میگه که ما مثلا آسمان ها رو در انقدر، زمین رو در انقدر آفریدیم که راجع بهش حرف زدیم و همه این داستانا، فی سته ایامی که گفتیم و چه و چه و چه، وقتی بحث آسمان میشه ما یه آسمون شکل گرفته و کامل رو باهاش رو بریم، درسته؟
بله. خب دقیقا توی قرآن هم وقتی بررسی میکنیم همین نکات رو بهش اشاره کرده. یه موقع میگیم همون بارون دلنواز زیبای کنار ساحلی که مثلا حالا دو نفره هم بخوایم کنار ساحل قدم بزنیم، این بارون رو توی قرآن بهش اشاره کرده که کلید واژه هایی که بخوایم تو آیات متعددی هست، بعد از اینکه آب رو از آسمون فرستادیم زمین مرده رو بعدش احیا کردیم. این میشه همین بارونی که ما روزمره باش سر کار داریم. اما توی همین قرآن هم آیات متعددی رو داریم که دقیقاً همونطور که سرکار خانم علوی فرمودن اومده راجع به آوردن آب روی زمین داره اشاره میکنه. مثل چی؟ اول قرآن، به سمت انتهای قرآن که بریم، اولین آیه‌ای که بهش میرسیم آیه 22 سوره بقره است. گوش بدین.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
توی این آیه دیدید که داره میگه که کسی که زمین را بستری و آسمان را بنای شما ساخت، یعنی همطور که فهمیدن اول یه زمین بستر رو برای ما فراهم شده، یه جوی یا آسمونی هم دوره ورش فرا گرفته، بعد حالا میاد تو این آسمون برامون آب میفرسته. آب هم همطور که فهمیدن منشأی که ما داریم برای ورود آب به سطح زمین، چون روی خود زمین آب شکل نگرفته، آب از آسمون، از فضا به زمین اومده، از آسمون به زمین اومده. این آب توسط دنباله‌دارها، شهاواره‌ها، سیارک‌هایی که بعد از اون که اون زمین شکل گرفت، یعنی اون کرهه، اون صخره داره میگه و توی قرآن هم ببین جعل لکم الارض فراشا، بعد از اینکه زمین رو این فرش رو گستردش کرد، این زمین اون صخره بزرگ کروی رو درست کرده، آسمونش هم که برافراشته، حالا میاد برامون از آسمون آب براش میفرسته. چرا؟ به واسطه این آبه که ثمرات و روزی ها و جاندار روی زمین شکل میگیره. و بعدم میگه چرا راجع به اینا فکر نمی کنید، نمی اندیشید. بعد از اون میرسیم آیه 99 سوره انعام، گوش کنیم.
و هو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
دوباره تو اینجا میگه آبی ما براتون فرستادیم که به واسطه اون آب گیاهان روی زمین رشد پیدا کردن. آیه بعدی آیه 32 سوره ابراهیمه. گوش میدیم.
الله
نکته‌ای که تو این آیه هست، میاد بعد از آفرینش آسمان و زمین نزول آب رو بهش اشاره میکنه، میگه آسمان و زمین رو که خلق کردیم آب رو برای شما فرستادیم تو زمین تا دوباره رزق و روزی شما رو ازش درست کنیم، و بعد میاد چرخه آب رو روی زمین هم معرفی میکنه. وقتی داره میاد به ما میگه سخر لکم، یعنی در اختیار شما قرار دادیم کشتی‌هایی که توی دریا میره و برای شما نهرها و رودها رو در اختیار شما قرار دادیم، مسخر شما قرار دادیم و شما توانمند شدید برشون. اینها دقیقا داره هم چرخی آب میمه و همچنین آیات سوره حج.
سب کنیم برسیم دونه دونه به اونا برسیم تا اینجای داشته باشیم و بعد دوباره بریم سراغ این آیه ها. رسیدیم به این که خود حضرت پروردگار تأکید مؤکد دارد که آقا ما همه این ساختارها رو آماده کردیم و بعد آب رو برای شما به زمین فرسته. با توجه به چیزی که علم الان داره به ما میگه، میگه که آقا این آب به واسطه همون شهابواره ها، شهاب سنگ ها یا چه و چه و چه و چه به زمین رسیده. کی؟ براش تاریخ داریم؟
تقریبا میشه هلوش 4 میلیارد سال پیش. حدود 500 میلیون سال از این شکل‌گیری زمین و پیش ستاره و اینها گذشته. این زمان که میگذره اون جوه که ناپدید، تقریبا هلوش 4 میلیارد سال پیش به این و آبها میاد به سطح زمین.
نکته داری؟ ما ما داریم. ما مثلا وقتی که یادتونه که از جیمز و لحظه تماشایی که برای اون به آسمان رفت گفتیم، گفتیم آقا 13.7 میلیارد سال قبل یه انفجار بزرگی صورت گرفته، جیمز وب میتونه 13.4 میلیارد سال، یعنی 3-4 میلیاردی اون وسط،
3/4 میلیارد سال
آره نیست، باید ببینیم اون چی میشه ماجراش که راجبش مفصل حرف زدیم. از اینا گذشته تا رسیده به 4 میلیارد سال قبل. 4 میلیارد سال قبل تازه آن چیزی که ما داریم بهش میگیم زمین انگار داشته میشده زمین. خیلی باز از اون عدد رقمای عجیب غریب شد که هی باید بشیم حساب کتاب کنیم ببینیم ای بابا چرا این شکلی داره میشه ماجرای اصلا.
دقیقاً اگه ما خمینا رو مقیاس بندی بکنیم، فرض کنیم از زمان شکل گیری کره زمین تا الان همشو بیایم 24 ساعت بکنیم، بشری که اومده روی کره زمین میشه اون ثانیه های آخر، یعنی میشه 23 ساعت و 59 دقیقه و 50 ثانیه ها رو رد کرده تازه بشر میاد رو کره زمین. ما که اومدیم عصر اتم و عصر معاصر دیگه میشه اون میلیونیوم ثانیه های اون آخر 23، یعنی تقریبا 23 ساعت و خورده ای ما نمیدونیم خیلی قبل در از ماست تا برسه به زمان ما. چاره بعد از اون که میشه تازه این دایناسور مثلا اومدن کره زمین. این بازه‌های زمانی ما همیشه تو نجوم عددامون کلانه، یعنی توانی باید صحبت کنیم دیگه.
باش به نظرم یه جاهایی یه ذره تأمل کنیم به آنچه که پیش رومونه.
ربي سبحانك في أعلى أولاك
كلما ندعوك تطين يداك.
خب آقای دکتر رسیدیم به داشتید از یکی از آیه های سوره
حج
میگفتین. آره بگیم.
دقیقاً و همینجا اومده دوباره همین که صحبتی که الان شما باید تأمل کنیم دوباره تو این آیات هم از ما میخواد چرا تأمل نمی کنیم. این آیه رو گوش بدیم.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ.
توی این آیه اولین عبارتی که داره استفاده میکنه چیه؟ علم تره. چرا نمیبینید؟ چرا نمیدونید؟ علم تره نمیبینید؟ چرا نمیدونید ببینید؟ برای اینه که بگه به آقا برو ببین، به یندیش فکر کن، تعمل کن که چی؟ خدا آب را از آسمان نازل کرد و زمین را سرسبز کرد. این الان ما داریم میریم سراغ کی؟ مریخ. مریخی که داریم میبینیمش. این مریخ را اصلا هیچ بیابون بی آب و علف روی کره زمین رو نمیتونیم با اون مریخ مقایسه کنیم. واقعا اونجا نه آب داریم، نه حیات به این معنای روی کره زمین نداریم، جوی که بشه روش تنفس کرد نداریم. هم حالا اینا از نظر فیزیکی توجیه داره که چرا نداره، که یه بخشش را سرکار خانم علوی اشاره کردن به خاطر گرانش، به خاطر جرم، به خاطر اون دماه. ولی نکته ای که هست این آبه که اومد رو زمین به زمین حیات و زندگی بخشید. بریم تعامل کنیم چرا این اتفاق نیفتاد.
آیا تو پیوزن یه دقیقه تعامل کنیم اینجا یه چیزی من پی پرانتز باز کنم و اون این که اگر حوصله کردین توی موتورهای جستجوگرتون یه جستجو کنید کلمه کیوراسیتی یا کنجکاوی رو، البته برای که به نتیجه دقیق تری برسید بهتره همین کیوراسیتی رو سرچ کنید. در یعنی ما یه قاعده داریم دیگه، میگیم که اسم رو ترجمه نمی‌کنیم. کیوریوسیتی یک اسمه، درسته که معنیش میشه کنجکاوی، ولی جستجو کنید، این جستجوگری است که به مریخ رفته برای اینکه دارند آینده زمین رو در مریخ میبینن، بدون جو البته، در یک کویر عجیب و غریب. نمیدونم کویر هم نیست آخه، یه شکل عجیبی از من بازم حیاته به نظرم، حیات نداره ها، ولی یه جور حیاته دیگه بالاخره. و ببینید تصاویری که تا به امروز کیوراسیتی از مریخ به زمین مخابره کرده، خیلی جذابه. یک بسته صوتی هم کیوراسیتی از صدای مریخ و بادهای مریخ فرستاده، اونم بشنوید لذت میبرید. یعنی یه لحظه چشماتون رو ببندید و اون صدا رو بشنوید، یه جورایی تو کائنات گم میشید انگار، و این چیز جذابی. حالا برسیم به
بله دقیقا، حالا همون مریخ این جو داره دیگه، چون آره. وقتی صدا رو کی ما میتونیم بفهمیم؟ وقتی که هوایی باشه که بتونه انتقال موج مکانیکی آره. صدا داشته باشیم. توی همون مریخ ما جو داریم، زمین داریم، ولی آبی نیست. زمین نه به معنی کار زمین، یه سطح داریم، اینطوری بگیم دقیق تره. سطح داریم، خاک داریم، بعد آب که نیست
و به دنبال آبی.
آره حالا دنبال آب که میدونیم، اما خب آب رو میخواییم بریم اون لایه های زیرین سطح مریخ پیدا کنیم، ولی دقیقا اینجا آب ما روان داریم. یک آب روان برای ما مهمه، آبی که مایه، آبی که میشه ازش نوشید، آبی که اصلا یه آرامشی به آدم ده. همون صداش هم گوش بدیم کنار ساحل، وقتی یادتون باید بچه بودیم گوش ماهی ها رو میگفتیم در گوشمون که ما این صدای آب و مواج، حالا اون یه صدای هوا بود، ولی خب دقیقا ما هم صدای موج ها رو داشتیم. این یه آرامش خاصی خودشو داره، زندگی رو داره از توش میباره، انرژی زندگی رو داره میبینیم. و دقیقا تو این آیه میاد همه اینا رو برای ما میاره که میگه برای شما آوردیم این کارا رو کردیم و در اختیار شما قرار دادیم. آب رو آوردیم رو زمین که کشتی روش ببرید. ببینید حمل و نقل دریایی چقدر برای ما ارزونتر، مقرون به صرفه تر و سریع‌تره تا حمل و نقل حتی ریلی، هوایی و زمینی. یا مثلا میایم سراغ این که ما چقدر لذت میبریم، حتی یه رگباری هم که میباره، اما همین رگبار اگه زیاد بشه، سیل وحشتناک بشه، همه اون ازش گریزانی. و یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، یعنی خدا اراده کنه اصلا این آسمون رو اینجا مثل آبه، مراد آبه، و یعنی میگه اینم میزنیم رو سر اصلا کلتون رو نابود میکنه. دیدیم که بارانهای سیلاسا وقتی میاد در کسری از ثانیه میاد یه کل چیزهایی که ما ساختیم رو، همه رشته های ما رو پنبه میکنه میبره. بعد از اون میرسیم به آیات سوره مؤمنون.
خب
یعنی ما از اول قرآن اومدیم و جالبه تمام این آیات آورده برای این که ما تفکر کنیم، بیندیشیم. نگفته قرآن به ما که بیاین سرسری حفظ کنید، اصلا قرآن از ما نخواسته که تعبدی بپذیریم، گفته بیا بیندیش. و تمام این آیاتی که اصلا ما داریم توی حوزه نجوم قرآن برای اندیشه بشره. بشر اگه می اندیشید، اگه فکر می کرد، به جای اینکه عصر مثلا فناوریش بشه قرن 14 هجری یا قرن 20 میلادی، میشد همون قرن اول میلادی، قرن اول هجری. همونطور که ببینید مسلمان ها وقتی اندیشیدن، دوران تمدن اسلامی رو شکل دادن، تمدنی که واقعا ما تو حوزه هرچی بگیم، فیزیکش، مکانیکش، تو حوزه‌های مختلف مسلمان داشتن ابزارها و امکانات مختلفی رو بهره برداری میکنن. که حالا مثلا تو موزه علوم اگه برین یا موزه تاریخ علم اگه توی تهران، حالا جو شهرهای مختلف هم دارن، بریم میبینیم دستاوردهایی که به خاطر اون اندیشه، به خاطر اون فکر کردنه بود توی اینها به دست. حالا
آقا ما اصلا نقل جدی داریم دیگه در باب تفکر و تأمل، مخصوصا در شبهای نازنین قدر خیلی تأکید شده به این تأمل و تفکر، که آقا یک دقیقه تأمل کردن از هزار سال عبادت کردن هم حتی افضل است. و این خودش خیلی نکته مهمیه که ما به نظرم خیلی جدی داریم ازش غفلت میکنیم. یعنی حاضریم که مثلا طرف میبینیم تو نماز اول وقت مهم است، همه چیز، همه آن چیزی که در محضر پروردگار شرط هست، حضورش مهم است، اما حضرت پروردگار تأکید مؤکد دارن به تأمل کردن. حضرت امیر که من اسماعیل و ما افتخار شیعه بودن او رو داریم، تأکید مؤکد دارد بر تأمل کردن و خیلی وقتا اتفاق نمی